پرتنین مونده نیست، چند تا میزانیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تالوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
پاییز این مسافر غمگین رسیده است، بر قالی قشنگ زمین آرمیده است. پاییز زرد مثل غزالی گریز پا از دست حجمه های زمستان رمیده است. انقدر خسته است که از فرط خستگی گویی که جاده های زمان را دویده است. در دست او طلوع انار است و پرتقال، پاییز در افق گل خورشید چیده است. پاییز روی بوم غم‌انگیز روزگار تصویر شاعرانه خود را کشیده است. مهرش به دل نشسته و آبان و آذرش مثل نسیم در دل باران وزیده است. پاییز عاشق است شبیه تمام ما، یک قطره روی گونه زردش چکیده است. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم سلام بر شما، آرزو میکنم که حالتون خوب باشه، روبه راه باشید، دور از هر گزند باشید، مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید. یک بار دیگر با افتخار در پیشگاه شما هستیم با باغ هنر تا به تر دیدگاه‌های فرهنگی، هنری و ادبی بپردازیم در پیشگاه شما عزیزان، حالا در نهم مهر ماه در روز جهانی سالمندان. خیلی افتخار میکنیم به اینکه شنونده های فرهیخته‌ای مثل شما داریم. با خبر هستم که بسیاری از شما سنی ازتون گذشته، بنابراین خیلی احترام میگذارین، محبت میکنین به این برنامه و شنونده و همراه ما هستین. افتخاری است که به نام ما ثبت میشه و از شما یاد میگیریم، بسیار میآموزیم پیوسته در تمام این سالها، دست کم در این 8 سالی که در کاف هنر و باغ هنر در پیشگاه شما بودیم. حالا در روز جهانی سالمندان میخوایم ببینیم که ما چند درصد مخاطب سالمند داریم. ببینیم تعریف سالمندی چیه، چون میدونین در جاهای مختلف دنیا بر اساس سن امید به زندگی، سن سالمندی و شروع سالمندی هم متفاوته. یک خبر منتشر شده بود از طرف سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان، یعنی یک نهاد رسمی، گفته بود که مکانیسم و فرایند مناسب برای شروع سن سالمندی جمعیت این است که 15 سال از سن امید به زندگی رو کم بکنید. یعنی مثلا فرض بکنید سرشماری در ایران نشان داده که سن امید به زندگی جامعه ایرانی حدود، حدس بزنید چند ساله، سن امید به زندگی جامعه ایرانی طبق آمار حدود 75 ساله. یعنی ما خیلی امیدوار باشیم میگیم خب حدود 75 سال بختیار باشه یک کسی زنده است و الهی که بیش از این هم عزیزان شما عمر کنند و دیر بپایند، اما این یک نظرسنجی و سرشماری است که نشان داده بر اساس سن امید به زندگی جامعه ایرانی که حدود 75 ساله، اگر 15 سال از این سن کم کنیم میرسیم به سن 60 سال. بنابراین در ایران یک قاعده پیدا شده که بالای 60 سال کهنسال و در واقع سالمند محسوب می شوند. سالمندان یعنی سن شروع سالمندی از 60 سال به بالا، که از شما خواهیم خواست در نظرسنجی ما شرکت کنید. ولی تو کشورهای دیگه مثل ژاپن، چون سن امید به زندگی فرق می کنه، مثلا 84 ساله در ژاپن، بنابراین شروع سالمندی از 70 سالگیه. بنابراین ما به اونجا کاری نداریم، میخوایم خودمونو بسنجیم و اینکه چند درصد مخاطب بالای 60 سال داریم و با احترام بیشتری باشون روبرو بشیم. خب دوستان عزیز، نظرسنجی ما آماده است، بنابراین شما میتونین افتخار بدین برای اینکه ما بدونیم برنامه باغ هنر در این ساعت چند درصد مخاطب سالمند داره یا مخاطبانی که در شروع سالمندی هستن، یعنی از 60 سال به بالا. خواهش میکنم عدد 1 رو، اگر 60 سال دارید یا از 60 سال به بالا دارین، محبت کنین عدد 1 رو به سامانه پیامگیر 30900 بفرستین. این روشن میکنه که چند درصد از شنونده های عزیز ما بالای 60 سال و بنابراین از سالمندان هستن، و اگر پایین 60 سال دارید و افتخار میدین برنامه رو همراهی میکنین، کافیه که عدد 2 رو بفرستین به 30900. بنابراین یک بار دیگه، اگر بالای 60 سال یا 60 ساله هستین، محبت کنین عدد 1 رو به 30900 بفرستین، و اگر پایین تر از 60 سال هستین، عدد 2 رو به 30900. خب امروز نهم مهر ماه، نهم مهر ماه 1265 یک شخصیت هنری به این جهان چشم گشود و 18 شهریور 1358 رفت و به راه پیوست. کلونل وزیری، علی نقی‌خان وزیری، موسیقیدان ایرانی از پیشگامان آهنگسازی بود برای اجرای ارکستری موسیقی ایرانی و تأثیرات خیلی جدی گذاشت بر موسیقی سنتی ایران، از جمله ایجاد یک روش برای نوت نویسی و شیوه تدوین ردیف که به خاطر شهرت داره. عبدالله علایی تهیه کننده برنامه ذوق به خرج داده. این اثری که الان به پیشگاه شما تقدیم می شود با سرنامه دخترک ژولیده از ساخته های علی نقی‌خان وزیری است و به احترام ایشان که در یک چنین روزی زاده شده اند، همه ی قطعه های موسیقی که در این برنامه خواهید شنید از همین آهنگساز برجسته ایران است. خب ساعت 11:11 است و من مهمان عزیزی دارم، جناب آقای حسین کربلایی طاهر. سلام، خیلی خوش آمدی حسین جان.
به نام خالق هستی بخش بی همتا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه وزین باغ هنر.
خیلی متشکرم. امروز تولد لیلا حاتمی هم هست. خانم لیلا حاتمی رو خیلی ها علاقمندن به بازیش، به شخصیتشون، و از این رو از طرف خودمون و همکاران عزیز و طرفدارانش به ایشان تبریک میگیم. در سال 1351 فرزند علی حاتمی بزرگ به دنیا آمد.
تولدشون مبارک باشه، انشالله که سلامت باشه.
چه خبر حسین؟
عرضم خدمتتون که فکر می‌کنم داغ‌ترین خبری که امروز می‌خوایم درباره‌اش گپ و گفتی داشته باشیم برمیگرده به جشن حافظ که دیشب 22مین دوره‌اش برگزار شد، یادگار زنده‌یاد علی معلم، که یه سری بی‌نظمی‌ها داشت و یک سری بی‌برنامگی‌ها به نظر می‌اومد داخلش، که همون ابتدایی که قرار بودش که ساعت 7:30 شروع بشه مراسم و با 2 ساعت تأخیر شروع شد، یعنی ساعت 9:30 9:40 تازه برنامه آغاز شد، که خوفه میکنم حالا تأخیر تا نیم ساعت یک ساعت هم نداره، ولی دیگه 2 ساعت واقعا برای یک برنامه رسمی زیاد باشه. یه بخش دیگه ای که واقعا همه تعجب کردن تو مراسم دیشب این بودش که یه بخش داشتن تحت عنوان یادها و خاطرها، که حالا عزیزانی که هنرمندانی که از بین ما رفتن رو یادشون رو گرامی داشتن. در بین اون اسامی که ما دیدیم فکر میکنم 2 نفر بودن که در قید حیات هستن و اسامیشون جزء درگذشتگان بود و اصلا عجب. همه تعجب کردن که بعد از اینکه یک بخش جلو رفت، مجری برنامه که آقای علی مردانی بودن اومدن و عذرخواهی کردن و گفتن که ظاهرا یک اشتباهی پیش اومده و
دو نفر رو کشتی.
آره، یه همچین اتفاقی پیش اومد.
پرهزینه بوده جشنواره.
بله بله،
جشن بوده در واقع دیگه.
بله، جشن حافظ. و یه نکته ای که هستش اینه که کسی که فکر می‌کنه مدت‌ها بود منتظر بود جایزه بگیره، آقای پژمان جمشیدی، خب در عرصه هنر، و بالاخره این مهم براش اتفاق افتاد و دیشب به عنوان بهترین بازیگر مرد شناخته شد. آقای جمشیدی که البته در بهترین بازیگر مرد 2 نفر بودن، یکی آقای پژمان جمشیدی برای فیلم الفزار، بله، و یکی هم آقای بهرام افشاری برای فیلم فسیل که میدونم مورد علاقه شما هم هست.
خیلی بابا
در بخش
یه فیلم اومده داره باش رقابت میکنه،
هتل.
و من برام جالبه، یعنی دقیقاً یک شکل تبلیغات. بله، که آقا بگو پس تو اگه تایید میکنی.
دقیقاً داره همون جا پای فسیل میذاره. الان یه خبر امروز دقیقاً داشتیم که پرفروشترین فیلم سینما در یک هفته 5 میلیارد
شد. این جو سازی است. بله، میخوام بگم تو دنیا هم تجربهشو داشتیم، چند بار دیگه هم گفتم، تو کره جنوبی هم که ما فکر میکنیم شاید مثلا خیلی سینمای پاکیزه‌ای داره، همین کلک‌ها رو میزنن و میرن مخصوصا تو شروع. حالا من نمیگم اینجا دوستان این کارو میکنن، باید بررسی بشه. بله، واقعا چون مشکوکه، در مورد برخی از فیلم‌ها مشکوکه، و تعداد زیادی بلیت میخرن و نوبت نمایش برای اشباح بهش میگن، یعنی اونجا ارواح هستن، کسی نیست، ولی خب میره رو فروش دیگه رو فروش. و این یه جوی ایجاد میکنه، طرف میگه عجب فیلمی خیلی فروخته، این همه رفتن ما هم بریم. این از این نقطه ضعف مخاطب استفاده میکنه. ولی در این جشن حافظ من فقط دیدم که امید شمس نوشته بود که جوایز اصلی رو به ملاقات خصوصی دادن. من چون خودم ملاقات خصوصی رو یک فیلم خوب در این سالها ارزیابی میکنم از نگاه خودم و در موردش صحبت هم کردم، به نظرم باید تبریک بگیم. ملاقات خصوصی حتی این فرصت باید بهش داده میشد که به عنوان نماینده ایران به اسکار بره. خیلی از فیلم آقای میرکریمی که مخاطب اصلا پیدا نکرد، یعنی مخاطب ایرانی از فیلم آقای میرکریمی اصلا استقبال نکرد، زمین خورد. بعد دوستان که میگن چرا این انتخاب کردی، میگن برای اینکه رنگ و بوی ایرانی داره. رفیق، رنگ و بوی ایرانی رو تو تشخیص نمیدی، مخاطب ایرانی تشخیص میده که بلیت نمیخره و قهر با این فیلم.
البته در حق ملاقات خصوصی میتونم بگم میذاره ناملایماتی ما داشتیم دیگه تو جشنواره فجر، اگه خاطرتون باشه، در بخش آراء مردمی صدر بود و پر مخاطب ترین فیلم جشنواره شد، اما در دقیقه 90، یعنی یک روز قبل از اعلام نامزدها و برنده ها، گفتن آقا ما امسال بخش مردمی نداریم کلا، یعنی جایزه‌ای که ملاقات خصوصی میتونست بگیره رو نگرفت. اما این نکته هم بگم که در بخش خانم ها هم بهترین بازیگر زن هم دو نفر داشتیم، یکی خانم الناز شاکردوست برای فیلم تیتی و یکی هم سرکار خانم صدف اسپهبودی برای فیلم الافزار که الحق و الانصاف هم
الناز شاکر دوستم پیشرفت کرده. این پیشرفتش محسوسه و الهام بخشه برای اون دختر خانمایی که میخوان تو سینما پیشرفت کنن. الناز شاکردوست اون فیلمای اولی، مثلا یه فیلم برای مهرداد فرید دوست مام هست، ولی یکی از بدترین فیلمای تاریخی است که من دیدم این بازی کرده بنده خدا. یا فیلمای دیگری که اون اوایل بازی میکرد، از یه جایی به بعد رفت آموخت.
بله.
فهمید که بازیگری رو باید آموخت. وقتی آموخت میخواست آموخته هاشو نشون بده، پس با آثار مبتذل و بنجل و سطح پایین نمیتونست، پس رفت سراغ آثار متفاوت‌تر و بالاتر. میخوام باعث تأسف بدانم این رفتارهای وحشیانه نظامیان باکو که در متأسفانه فضای مجازی پخش شده، رفتارشون با مردم قره‌باغ، اینکه چرا رسانه‌ای میشود، جنبه‌های فرهنگی داره. رسانه اصولاً جنبه‌های فرهنگی داره، داره یک باوری میسازه. یک کسی نوشته بود این نمونه کوچکی از رفتارهای وحشیانه این نظامیان باکو علیه مردم قره‌باغ و در واقع یک نوع تقلیدی است از اسرائیلی ها. یعنی اونا منگامی که سال 1948 اومدن مناطق فلسطینی رو بهش حمله کردن، قتل عام راه انداختن، تصاویرش رو منتشر کردن، هدفشون چی بود؟ وحشت ایجاد کنن، مردم فرار کنن. این هم علیف در واقع داره تقلید میکنه از اسرائیلی ها، گویا یاد گرفته. نظر برخی از کارشناسان و صاحب نظران این است، ولی چیزی که ما میبینیم باعث شرم و تأسفه که با یک انسان در همسایگی ما اینگونه ظالمانه برخورد بشود. امیدوارم از جنبه های فرهنگی بتونیم به این موضوع بپردازیم. خب دیگه چی؟
ارزم خدمتتون که شب گذشته با پایان رقابت های 29مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کشور کرواسی، افراد برتر معرفی شدن که در بین افراد برتر آقای علی غلام‌آزاد از کشور ما رتبه سوم این مسابقات رو در رشته حفظ به دست آوردن، که تبریک میگیم بهشون و امیدواریم که در این بخش بازم موفقیت بیشتری.
دیروز وقتی عبدالله جان علایی داشت با من تو گوشی صحبت کوتاهی میکرد، چون من بعدن میرم برنامه رو میشنوم، واقعا اون لحظه نشنیدم که مرتضای حسینی از من پرسید، حین صحبتش پرسید، در مورد نوستالژی داشت میگفت، از من پرسید جای نشین فارسی و یا واژه مناسب فارسیش چیه. من اون قسمت رو نشنیدم، ازش عذرخواهی میکنم و از شما هم همینطور. من پیشنهادم یاد ابتلاییه به جای نوستالژی. یاد ابتلایی یعنی ما مبتلا به یاد، میتونیم صرفش هم بکنیم. آدم یا مبتلا به یاد، حالا میتونه هر کسی، مثلا خاطره بازی خودش گفت یا دیگران و گذشته‌گرایی، نمیدونم، هر کسی میتونه نظر بده. و بعد منتها میخواستم عذرخواهی بکنم از مرتضی، چون اون لحظه صحبتشو نشنیدم و همینطور از شما شنونده های عزیز. یک نظرسنجی برگزار کردیم، در ثانیه‌های اول اختلالی داشت، برخی قابل توجه از آراء شما رو ندیده گرفت شوربختانه، عذرخواهی میکنم. و یک بار دیگر الان البته مشخصه 66% شما، حدود 66% عدد یک رو فرستادین، ولی این آمار دقیق نیست. لطفاً دوباره زحمت بکشین در این نظرسنجی ما شرکت بکنید. اگر سالمند هستین، یعنی در شروع سالمندی هستین، به بالا از سن 60 سال یا به بالاتر دارین، عدد یک رو خواهش میکنم به سامانه پیامگیر 30900 بفرستید. و اگر از 60 سال به پایین دارید، یعنی هنوز به سن سالمندی نرسیدید. بنابراین عدد 2 رو به 3900 لطفاً بفرستین و خواهش میکنم با ما تماس بگیرین. ما خیلی خوشحال میشیم، مخصوصاً از سالمندان عزیز که شنونده های عزیز و همیشگی ما هستن و دوستدارشون هستیم. به راستی میخوام که با ما حرف بزنن، یعنی مخصوصا کسانی که ممکنه با ما تا حالا تماسی نداشتن ولی بین 60 سال تا سالهای بالاتر هستن. افتخار بدین از راه تلفن ها 220-5009-220-486 ببینیم که چه چیزی بیشتر در این برنامه مورد توجه عزیزان سالمند ما هست. الان 57% عدد 1 رو تا این لحظه فرستادن، یعنی از گروه سالمندان هستن. 40% شد، همینجوری داره تغییر میکنه دوستان. تا یک گزارش بشنویم از تینا میرکریمی درباره یک عروسک در گراش که احیا شده، نتایج دقیق تری رو به شما اعلام میکنم.
در گذشته های نچندان دور، مادرها دست به کار می شدن و عروسک می ساختن. عروسک هایی که دیگه کم کم جای خودشون رو به نمونه های ماشینی دادن و حالا در گوش و کنار ذهن بزرگان هر منطقه می شه از اونها سراخ گرفت. عروسک های منطقه گراش و استان فارس هم جزو همین گروه هند که چند سالیست به همت دوستداران میراث فرهنگی دوباره جان گرفتند. آقای صلاحی، پژوهشگر فرهنگ اقوام و از مردم این منطقه، بیشتر توضیح میدن.
عرض خدمت شما، گراش یه شهرستان هست از استان فارس، یعنی در واقع جنوب استان فارس واقع شده، در همسایگی لارستان و شهرستان عوض و خنج.
قصه شکلگیری و ساخت این عروسک های منطقه گراش به چند سال پیش برمیگرده؟
عرض خدمتون، قدمت دقیقشو که ما نمیدونیم، ولی فقط موضوع هست که تقریبا ما عروسک هایی که گردآوری کردیم تا حدود 100 سال پیش، 90 سال، 100 سال پیش رو ما داریم، یعنی عروسک با این قدمت رو تونستیم حفظش کنیم.
ظاهرن چیزی که شنیده بودیم طی سالهای گذشته کمی دوخته این عروسک ها کمرنگ شده بوده، ولی حالا احیا شده. شما باز برامون بیشتر تعریف کنین.
بله، عروسک ها خوشبختانه بعد از اینکه ما سال 96 تونستیم ثبتش کنیم در فهرست آثار ملی، خوشبختانه یه رونق مجددی گرفت، گرچه به سر جست گریختن وجود داشت. عروسک های محلی گراش در سه کاربری ساخته میشن. یکی از کاربری ها گهواره هاویزه، بالای گهواره بچه ها آویزون میشده، که خود این گهواره هاویز هم تعدادشون زیاده که به شکلهای مختلف هم هست، شکلهای افسانه‌ای مثل پرنده دو سر و پرنده ها و حیوانات مثل خروس، بزغاله، اسب و حتی شکلهای گیاهی مثل سرو و متجره. عروسک های دیگه عروسک های چشم زخم هستن، که عروسک های چشم زخم بالای سردر خونه ها، معمولا خونه های به صورت تازه ساخت و داخل خونه ها آویزون میشن، و چهار نمونه هستن، بیشتر به شکل های آدم و یک نمونه به شکل مثلثی هست که داخلشو آویشن، نمک، زاج و از اینا پر میکنن. عروسک نوع سوم عروسک اسباب بازی هست. این عروسک اسباب بازی که بچه ها باش بازی میکنن عامل دوتا هستش، یکی مادر و یکی هم بچه. اون عروسک مادر بهش میگن بینه، به گویش محلی یعنی عروس، و کوچیکه هم به نام چیچکاله که یعنی معنی نوزاد میگن.
خیلی وقتا شاید ما فکر میکنیم فقط کودکان شاید از این عروسک ها استفاده کنن، اما بعضی وقتا دیده میشه بزرگترها هم علاقه مندن. حالا شما در منطقتون چگونه هست؟
بله دقیقا، اتفاقا چون الان برمیگرده به یه نوع هویت و این علاقه مندی بزرگ ساله ها هم بیشتر شده، شاید این عروسک ها به خاطر اون ورود عروسک های جدید خارجی و نمونه های مدرن امروزی شاید دیگه باش بازی نشه، فقط به عنوان اون دکورم تو خونه هم که شده مورد علاقه بزرگتر رو واقع شده. ولی اون جریان چشم زخ همچنان تو اون کاربرد قدیمیش استفاده میشه، و این که دیگه مخصوص بزرگتر هست و هنوز اعتقاداتی وجود داره مبنی بر این که بالاخره اگر این عروسک که حالا عمدتاً هم به رنگ زرد هست آویزون میکنن از ساختمون ها، این خاصیت رو میتونه داشته باشه. وجود همین عروسک ها تو خیلی از خونه ها که ما رفتیم برای حالا عکس گرفتن یا نمونه ها رو برداریم که از روش ساخته بشه، دقیقا این حس رو به صاحبانش منتقل کرده و اینقدر بهش وابسته هستن که خیلی سخت اینو حتی امانت میدن به ما که ما بریم و مثلا برگردونیم براش. مخصوصا این که ما بدونیم خیلی از این عروسک ها که ساخته شده صرفا برداشت انتزاعی از طبیعت و حیوانات و گیاهان در منطقه است.
از شما سپاسگزارم جناب صلاحی برای توضیحاتی که راجع به عروسک های محلی منطقه گراش دادین.
من هم ممنونم از شما و شنوندگان عزیز.
از دوستان عزیزمون در روز جهانی سالمندان خواستیم که محبت بکنن به ما و در نظرسنجیمون شرکت بکنن، بگن که آیا در دسته سالمندان قرار میگیرن، یعنی 60 سال یا 60 سال به بالا دارن، بنابراین عدد 1 رو به سامانه 30900 فقط کافیه بفرستن، و اگر هم 60 سال به پایین دارید عدد 2 رو به 30900 بفرستین. تا این لحظه 58% عزیزان عدد 1 رو فرستادن، یعنی 58% بالای 60 سال دارین. با احترام از همراهی شما سپاسگزارم. و 41% عدد 2 رو فرستادین، یعنی زیر 60 سال دارین. خب با یک خبرنگار میخوام صحبت بکنم، آقای علی محمدی، خبرنگار در مرکز کردستان، درباره برگزاری جشنواره موسیقی نواحی. سلام بر شما آقای محمدی، خیلی خوش آمدین به رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیز و همچنین شنوندگان خوب برنامه بسیار زیبایی باقی هنر، و فرارسیدن هفته وحدت رو هم تبریک میگم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. با افتخار از شهر زیبای سننده در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. دوست دارم با گویش زیبای کردی اگر افتخار بدی با ما درباره جشنواره موسیقی نواحی صحبت بکنی. علی جان
من یه سلام کردی هم داشته باشم. چشمونم در خدمتتون هستم. هاورگل عزیز سلام و سپاسی که تبدی مثل خدمت امول اکتن الارشنگ لولاتی عزیز من که دنگی بنال تاریخی برنامه بغ هنر رادیو ران بیستن یا رابی سرکاتور سر برزن جیان تن تفر بل شایی خوشی و بزای پیکنین لسر لیتن به وصار روژی بدنیت نی پیغمر سلام و سلام فایل سر به پیلو زهر دکم.
من سمیمیت رو حس
کردم. بزرگوار اشاره فرمودین به بحث اولین جشنواره شعر موسیقی اقوام مختلف ایران زمین که از دیروز این مراسم به صورت زنده برگزار شده از ساعت 19 مراسم
افتتاحیه. اسم جشنواره رو یه بار دیگه می‌فرمایید؟
بله، اولین جشنواره شعر و موسیقی اقوام ایرانی.
من حالا قبل از اینکه ادامه بدین میخوام یه نکته رو مطرح بکنم. البته این موضوع به دیگرانی مربوط می‌شود که نام این جشنواره رو گذاشتن. اصولاً ما وقتی تأکید پررنگ میکنیم روی مسئله اقوام، یعنی این فرصت رو هم ایجاد میکنیم برای کسانی که دنبال تجزیه ایران هستن، یعنی شوخی هم ندارن، نشستن نقشه طراحی کردن برای بلوچستان، برای کردستان، عربستان تو ایران در آوردن، خوابهای محال و خنددار. کاری ندارم اینا رو بدونیم، آگاه باشیم که از واژه‌های مثلا میاد یک جشنواره برگزار میکنه، جشنواره فیلم تو تبریز، اسمش جشنواره فیلم یا هر چی اقوام ایرانی، یا تأکید بیشتر روی واژه اتنیک میکنن که الان جنبه سیاسی پیدا کرده، جنبه‌های دیگر و معانی دیگری پیدا کرده. بنابراین اگر ما به ایران عزیز، ایران عزیزمون و وحدت ملی احترام میگذاریم، میتوانیم از واژه نواحی در این موارد استفاده کنیم، یعنی جشنواره موسیقی نواحی ایران، نواحی سرزمین ایران که همه با هم مشترک هستند در عین تنوع، زیبایی، گویش ها که الان شما چقدر شما صحبت کردیم، من واقعا یه شاید 60%شو احساس کردم که فهمیدم، ولی صمیمیت و باور کردم از لابلای این گویش زیبا. بنابراین ضمن احترام به همه اقوام، به همه عزیزان، به همه لباس ها، به همه گویش ها، در مراسم رسمی خوب است که به نواحی اکتفا کنیم. یعنی جشنواره موسیقی نواحی ایران.
این مسئولین باید این کارو می‌کردن. حالا
خیلی متشکرم. یه کماناکی باز کردم تا شما خبر رو ادامه بدید.
زنده باشین بزرگوارین. عرض کنم خدمتتون که این جشنواره که از دیروز شروع شده، 4 مکان رو در شهر سنندج با توجه به استقبال خوب هموطنان عزیز و ارجمندمون از این مراسم بسیار زیبا در نظر گرفتن. پارک ملت یا دیدگاه شهر سنندج، عمارت آصف یا خانه کرد که موزه مردم شناسی مردم کردستان و سنندج هستش، عمارت خسرو‌آبادی که از عمارت‌های بسیار قدیمی در شهر سنندج و سینما بمن سنندج که دیروز خوشبختانه این مراسم با حضور مسئولین استانی و جمعی از هنرمندان کشوری